بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 64 سطر چهارم. استاد مروی، جلسه 33، مورخه 6/8/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم إن التحقيق إن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يكفرن بالتشديد والتخفيف يوجب الإخلال. بعد اون نعم هم تصویر میکنیم. بحث در قول اخباریین بود در این که ظاهر قرآن حجت نمی باشد. ادله اخباریین ذکر شد و جواب مرحوم آخوند از این ادله بیان شد و نتیجه این شد که ظواهر قرآن مثل سایر ظواهر حجت می باشد. در پایان این بحث دو نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنند. قبل از بیان نکته اول مقدمه ای رو عرض می کنم. مقدمه این است که در قرائت قرآن در اکثریت قریب به اتفاق آیات قراء سبعه یا عشره هیچ اختلافی ندارد. در موارد بسیار اندکی قراء سبعه با هم اختلاف دارند. در رابطه با قرائت قراء سبعه مطالب مفصلی در علم قرائت و در اصول و فقه مطرحه. ما به سه مطلب اینجا نیاز داریم اشاره کنیم. مطلب اول اختلاف است که آیا هر قرائتی به صورت متواتر به پیامبر میرسد یا نه. مشهور اهل سنت میگن هر قرائتی از این قراء متواتر است، به طور تواتر به پیغمبر میرسه. مشهور علمای شیعه میگن هیچ کدام از قراءات متواتر نیست که به تواتر به پیغمبر برسه، چنین نیست. حالا این اثباتش دیگه در جای خودش باید باشه، اینجا فقط اشاره کنم. مطلب دوم، در فرض این که هر قرائتی متواتر نباشه، آیا به هر قرائتی در موارد اختلاف به عنوان حجت میتونیم استدلال کنیم یا نه؟ باز مشهور علمای شیعه میگن در موارد اختلاف هر قرائتی حجت نیست، بلکه باید قرائت واقعی رو پیدا کنیم. این هم مطلب دوم. البته اینجا مرحوم شهید ثانی یک کتابی دارن به نام المقاصد العلیه فی شرح الالفیه، الفیه مال شهید اوله، شهید ثانی کتابو شرح کردن. مرحوم شهید ثانی در این المقاصد العلیه شون عبارتی دارن که میخوان بفرماین کل قرائت حجته، ولی بعد در کتابای دیگرشون دیگه ای بحث مطرح نمیشه، در مسالک شرح لمعه کتابای دیگرشون دیگه ای بحث نیست و به احتمال زیاد اون کتاب از اوائل کتبی بوده که شهید ثانی نوشتن و این مسئله رو مطرح کردن. ظاهرن هم بعد ازش برگشتن، چون ما گفتیم مشهور بدونید مخالف شهید ثانی در اون کتابش. خب مطلب سوم، مطلب سوم این است که آیا قرائت قرآن در نماز یا غیر نماز در طبق همه قرائات جایزه یا جایز نیست؟ در اینجا علمای شیعه ادعای اجماع کردن که به اجماع علمای شیعه هر یک از این قرائات رو در نماز بخوانیم اشکال ندارد. بذار بخونیم ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین. البته باز اینجا توجه داشته باشید که مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهانش به اجماع اشکال میکنه، که حالا یه بحثیست که دیگه اینجا جاش نیست، فقط همینجا اشاره کردیم به این نکته. این نکته هم بدانید که حالا نمیخواد لازم بنویسنم، حالا الان میرسیم، حالا او بحثمونه که بحث اصل مطلبه میرسید بهش. نکته ای که هست اینه که این قرآن ها که الان در متداول در دست همه مسلمان ها، بهترین قرائت و معتبرترین قرائت از نظر شیعه است، یعنی قرآن‌های موجود در بین کل طوائف اسلامی به قرائت حفص از عاصم، حفص از شیعیان درجه یک امام صادق بوده، عاصم از شیعیان درجه یک اهل کوفه بوده، عاصم از سلمی نقل کرده، سلمی از موالیان نزدیک امیر مؤمنان، ان امیر المؤمنین، ان رسول الله، ان الله تبارک و تعالی. لذا بهترین قرائت و معتبرترین قرائتی که در دسته همین قرائتی است که امروز در کل مصحف‌های دنیا متداول. بسیار این مقدم. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، نکته اول این است که مرحوم آخون می فرمایند گاهی اختلاف در قرائت منجر می شود به اختلاف در ظهور و اختلاف در حکم. در اینجا ما چه کنیم؟ آیا به ظاهر کدام قرائت ما استناد کنیم و حکم رو به دست بیاریم؟ مثلا مثالش هم یکی دو مورد در کل قرآن بیشتر نیست، سوره بقره آیه 222 خداوند می‌فرماید در حال حیض و زنها مباشرت نشود. بعد یک کلمه داره، حتی یطهرن. این کلمه دو شکل خونده شده. پنج نفر از قراء خوندند حتی یطهرن به تخفیف، ثلاثی مجرد. معناش این می شود مباشرت با زن جائز نیست تا پاک بشه، خون حیض قطع بشه. طبق این قرائت خون که قطع شد ایام عادت تمام شد، مرد میتونه مباشرت کنه ولو زن غسل نکرده باشه. قرائت دوم، ابی حمزه و کسائی به تشدید قرائت کردن حتی یطهرن، ثلاثی مزید. طبق این قرائت معنا چنین میشه مباشرت با زن جائز نیست تا تحصیل کنند طهارت رو، یعنی تا غسل کنند. دو تا قرائت است، دو ظهور و دو حکم مختلف. ما چه کنیم؟ مرحوم آخوند می فرمایند ما شیعه چون قرائات رو متواتر نمی دانیم، به هر قرائتی هم در موارد اختلاف استدلال رو جایز نمیدانیم. قرائت واقعی هم برای ما محرز نیست، لذا این آیه مجمل می شود. ما به این آیه حق استناد نداریم. این نکته اولی که اینجا بیان میشه، این نکته رو بخونیم بعد به نکته دوم برسیم. یکی دو ختم از بحث دیروز باقی مون، اونم تطبیق کنیم. نعم لو کان الخلل المحتمل فيه او في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته. در این نعم در بحث دیروز میفرمایند که ما گفتیم اگر احتمال تحریف دادی علم اجمالی منحل میشه، یه طرف از محل ابتلا خارج میشه. در این نعم میفرمایند بله، اگر یک احتمال اطمینانی در این آیه داشته باشی، در هر آیه‌ای که میخوای بهش عمل کنی اگه اطمینان داشته باشی که یک قرینه متصل به خود این آیه بوده و این قرینه متصل از این آیه حذف شده، خب بله اینجا احتمال خلل در آیه داره، ظهور برای آیه منعقد نمیشود، حجت نیست، ولی همچه احتمالی وجود نداره. نعم لو کان الخلل المحتمل فی، اگر اون خللی که احتمال میرود در این آیه قرآن در آیات الاحکام یا در غیر این آیه قرآن به متصل به، خللی که متصل به خود این آیه باشه، احتمال میگه حتما همینجا یه قیدی بوده، احتمال اقلایی و حذف شده، خب اینجا لأخل به حجیته، به حجیت خود این آیه شریفه اخلال میرسونه. لعدم انعقاد ظهور له حین اذه، چون احتمال اطمینانی میدی قرینه متصله بوده حذف شده، ظهوری برای این آیه منعقد نمی شود. وین انعقد له الظهور، ولو ظهور برای آیه منعقد می شود، لولا اتصاله، اگر اتصال این قرینه متصل نباشه، اگر احتمال اطمینانی یک قرینه متصل بوده حذف شده نباشه، ظهور منعقد میشه. ولی چون احتمال اطمینانی میدی که قرینه متصل وجود داره، دیگه ظهور منعقد نمیشود. البته گفتیم هم که احتمالی ابدا در قرآن وجود نداره. این بحث دیروز. حالا بحث امروز در ذیل این بحث دو نکته بیان میکنن. نکته اول، ثم ان التحقیق، تحقیق این است که ان الاختلاف فی القراءه، اختلاف در قرائت قرآن به اون چی که باعث شود اختلاف در ظهور رو، اختلاف در قرائت گاهی باعث اختلاف در ظهور و اختلاف در حکم نمیشه. مثلا یک قاری خونده فیضاعفهو آیه شریفه رو، یک قاری خونده فیضاعفهو، به نصب یا به رفع اینجا هیچ مشکلی ایجاد نمیشود. ولی اختلاف در قرائت اگر در جایی موجب اختلاف در ظهور شد، باعث شد ظاهر آیه هم مختلف بشه، شما هم دو حکم از این دو تا قرائت استفاده کنید. مثل یتطهرن به تشدید یا یتخرن به تخفیف، که گفتیم اگه یتطهرن بکنیم حکم این میشود که مباشرت با زنها جایز نیست تا وقتی که بعد از تمام شدن عده، بعد از تمام شدن ایام حیض تحصیل طهارت کنن، برن غسل کنن. اگه به تخفیف بخونیم حتی یطهرنه، یعنی تا وقتی پاک بشن، همینقدر خون قطع شد مرد میتونه با همسرش مباشرت کنه ولو او غسل نکرده باشه. اینجا اختلاف در قرائت موجب اختلاف در ظهور شد. اینجا چه کار کنیم؟ مرحوم آخون میفرمایم اینجا این آیه میشه مجمل، حق تمسک بهش نداریم. این اختلاف در قرائت به این شکلی یوجب الاخلال به جواز تمسک، باعث می شود اخلال رو به جواز تمسک، دیگه جایز نیست به این آیه تمسک کنیم. و استدلال به این آیه چرا؟ لعدم احراز ما هو القرآن، چون اون قرائت واقعی برای شما محرز نیست، محرز نیست که پیامبر اکرم در زمان خودشون به تشدید خوندن یا به تخفیف خوندن. احراز نمی شود اون چه که او قرآن و قرائت واقعی است. از این طرف ولم یثبت تواتر القرائات، تواتر قرائت ها هم که عند شیعه ثابت نشده، ولا جواز الاستدلال بها، جواز استدلال به قرائات هم در موارد اختلاف عند شیعه ثابت نشده. و نسبه الی المشهور، ولو به مشهور اهل سنت نسبت داده شده تواتر قرائات، لکنه مما لا اصل له، لکن این تواتر قرائات از چیزایی است که اصل نداره. این در حقیقت مطلب بدون دلیلی است، چنانچه برخی از متفکرین اهل سنت مثل زمخشری هم به این مسئله اشاره میکنه و برخی دیگر از علمای اهل سنت میگن حد اکثری که هست اینه که قرائات به خبر واحد به قراء رسیده، تواتر قرائات نیست. و انما ثابت اون چه که به اجماع در نزد ما شیعه ثابته، جواز القرائت بها، این که قرائت به این قرائات جایزه. در نماز یا در غیر نماز میتونیم ملک یوم الدین، میتونیم مالک یوم الدین بخونیم. ولا ملازمت بینهما، ملازمه ای نیست بین جواز قرائت و جواز تمسک به یک آیه شریفه. جواز قرائت بل اجماع هست، روایت هم داریم اقرأوا کما یقرأوا الناس، قرآن رو اونجوری که قراء و مردم میخونن بخوانی. ولی جواز استدلال به هر قرائت در موارد اختلاف صحیح نیست، به خاطر اینکه نمیدونیم کدوم یکی از این قرائت ها قرائت واقعی زمان رسول الله بوده است. ولو فرض جواز الاستدلال به ها. نکته دوم، یه بحث فرضی هست. مرحوم آخون می فرمایند اگر فرض کنیم که استدلال به هر قرائتی جایز است، طبق این فرض در ما نحنفی ما چه کنیم؟ به کدام قرائت ما استدلال کنیم؟ باز قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند مقدمه ای رو باید عرض کنیم.
مقدمه این است که در جلد 2 کفایه صفحه 385 در باب تعارض خواهیم خواند که اگر دو اماره زنیه با هم تعارض کردند، مثلا اگر دو اجماع یا دو خبر یا یک شهرت با یک اجماع تعارض کردند، طبق نظر اهل سنت قاعده اولیه تخییر است، یعنی ما مخیریم بین انتخاب یکی از این دو اماره. ولی طبق نظر شیعه قاعده اولیه در تعارض دو اماره تساقط است. فقط در خصوص دو خبر و دو روایت ما یک قاعده ثانویه داریم که در اصول فقه و رسائل هم خوانده ایم، و آن قاعده ثانویه این است که اگر دو روایت با هم تعارض کردند تساقط نمی کنند، بلکه این دو روایت اگر یکی از آنها مرجح داشت به آن روایت دو مرجح عمل می کنیم، و اگر مرجح نداشت در اینجا مخیریم که به هر یک از دو روایت بخواستیم عمل کنیم.
اگر مرجح نداشت اذن فتخیر، مخیریم به هر یک از دو روایت عمل کنیم. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم آخوند می فرمایند اگر ما استدلال به هر قرائت رو جایز دانستی. خب اینجا لازمش اینه دو تا قرائت با هم متعارضن، هر قرائتی یک اماره ظنیه قاعده این است دو قرائت تعارض میکنن و تساقط میکنن و هیچ کدام از این دو قرائت حجت نخواهند بود. سوال، آیا اینجا نمیتونیم ما مرجحات رو مطرح کنیم؟ مثلا بگیم قرائت به تخفیف رو 5 تا قاری نقل کردن، قرائت به تشدید رو 2 قاری نقل کردن. پس اینجا قرائت به تخفیف ترجیح داد. مرحوم آخون می فرمایند اینجا جای ترجیح نمی باشد، چون در مقدمه گفتیم رجوع به مرجحات در تعارض دو روایت است، نه در تعارض دو قرائت. پس اینجا از نظر حجیت هر دو قرائت ساقط است، باید رجوع کنیم به دلیل ثالث. حالا دیگه مرحوم آخون سربسته اشاره میکنن، ما یک کمی توضیح میدیم. در دلیل ثالث اینجا علما اختلاف دارن. برخی میگن در همین مثال مورد بحث به استصحاب مراجعه میکنید، یقین داشته است مکلف در زمان حیض مباشرت حرامه، الان خون قطع شده، شک داره در حرمت، استصحاب می کند حرمت مباشرت. برخی از علما میگن ما دلیل عام داریم، نوبت به استصحاب نمیرسه. دلیل عام ما آیه قرآن است، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. انا رو زمانیه میگیریم، معناش اینه مرد هر وقت دلش بخواد با همسرش میتونه مباشرت کنه. زمان حیض قطعا استثناء شده. بعد از قطع خون و قبل از غسل داخل در عموم این آیه است. لذا مرد در اون زمان جواز مباشرت خواهد داشت. چطور شبه مصداقیه بشه؟ نه اصلا ما به مصداق کاری نداریم. آیه عام است، مفهومن کلن. آیا مرد با زن بعد از انقطاع دم و قبل از حیض میتونه مباشرت کنه یا نه؟ آیه قرآن میگه انا شئتو. انا هم انای به شرطی زمانیه باشه، نه مکانیه. حرفایی که مرحوم شیخ اونجا گفتن خاطرم هست. نه چنین نمیشه. خب برای دیگه مجمله یک کلام دیگه، لذا ما میگیم این آیه ظهور نداره، برای ما مجمله. بله حرف اینه که این آیه مجمله، چون ما اون قرائت واقعی که پیغمبر چطور خونده محرز نکرده، این برامون احراز نشده. ولو فرض جواز الاستدلال بها. نکته دوم بحث فرضی. مرحوم آخون میفرماین اگر فرض کردیم جواز استدلال به اون قرائات رو، فرض کردیم کل قرائت میتونیم بهش استدلال کنیم، چنانچه ما اشاره کردیم شهید ثانی در کتاب المقاصد العلیه در شرح الفیه شهید اول به مطلب قائلن، میفرماین در این صورت مرحوم آخون میگن این دو قرائت تعارض میکنن، تساقط میکنن، دنبال مرجع هم نباید بگردیم. فلا حاجت لملاحظت ترجیح بینها. دیگه نیازی نداریم به این که ملاحظه کنیم ترجیح بین این قرائات رو، که یک قرائت به تخفیف رو 5 قاری نقل کردن، لذا ترجیح داره بر قرائت به تشدید که 2 قاری خوندن. نخیر، نیازی به ملاحظه ترجیح نداریم. بعد کون الاصل فی تعارض الامارات خب سقوطها عن الحجیه. بعد از این که ما در مقدمه گفتیم اصل در تعارض امارات زنیه، اصل اولی سقوطشون از حجیت. البته یک قیدی میزنم که ما از خارج توضیح ندادیم، خیلی هم ارتباط به مطلب ما نداره. فی خصوص المعدا در باب تعارض میاد که 2 اماره زنیه اگر با هم تعارض کردن در مدلول مطابقی تساقط میکنن، در معداشون نسبت به مدلول التزامی یعنی نفی ثالث حجتن. حالا این خیلی ارتباط به بحث ما نداره. اصل در تعارض امارات سقوط امارات از حجیت در خصوص معدا و مدلول مطابقی، نه در مدلول التزامی نسبت به نفی ثالث مشترکن. بناءً على اعتبارها من باب طریقیه. البته اصل در امارات تساقطه، بنابراین که امارات معتبر باشن از باب طریقیت که قول شیعه است و تخییر و بینها، اینو در مقدمه توضیح دادیم، و مخیریم بین این امارات بنابر سببیت و بنابر قول اهل سنت. اهل سنت چون حکم ظاهری رو هم دارای ملاک میدونن که در جای خودش میاد، لذا میفرماین اگه تعارض بین 2 اماره هم شد هر کدوم ملاک داره مخیریم، ولی ما شیعه میگیم نه، هر کدام ملاک نداره، از باب طریقیته، لذا تساقط میکنن. مع عدم دلیل علی ترجیح. سوال، چرا ما اینجا به مرجحات رجوع نکنیم؟ میفرمایند با این که دلیلی نداریم بر ترجیح و رجوع به مرجحات در غیر روایات،
در باب تعارض اشاره کردیم میاد، در خصوص دو روایت متعارضه که ما به دنبال مرجع میگردیم، در سایر امارات اگه تعارض کردن تساقط میکنن، با عدم دلیلی بر ترجیح و رجوع به مرجحات در غیر روایات از سایر امارات، در سایر امارات اصل اولیه تساقطه و ترجیح نیست. خب بنابراین وقتی دو قرائت سقوط کرد، فلا بد من الرجوع حين اذن الى الاصل او العموم، وقتی که دو قرائت تساقط کرد باید به دلیل ثالث رجوع کنیم، لا بدیم از رجوع در این هنگام به اصل، چنانچه گفتیم در همین مورد بعضیا به استصحاب مراجعه میکنند، اول عموم در همین مورد بعضیا به عمومات مراجعه میکنند بر حسب اختلاف مقامات. میفرمایند اگر دلیل عام دیگری داشتیم لا محاله به اون دلیل عام مراجعه میکنیم، اگر دلیل عام دیگری نداشتیم، مثلا در همین آیه شریف نساؤکم حرص لکم النار مکانیه گرفتیم، اگر النار مکانیه باشه دیگه این دلیل در ما نحن فی قابل استدلال نخواهد بود، لذا لا محاله باید به اصل مراجعه کنیم، اصل همون استصحاب خواهد بود. بسیار خوب، تا اینجا فصل اول از باب ظواهر تمام شد. مرحوم آخوند فرمودن ظاهر کلام شارع مطلقا حجته، چه قرآن و چه روایات، چهار تا تفصیل هم در بین بود، این چهار تفصیل رو باطل کردن. فصل بعدی وارد کلام جدیدی میشن، یه مقداری مطلب داره، ما امروز چهارشنبه میخواستیم اشارهی بکنیم، اون اشاره و تذکر رو به مناسبت بحث قرآن امروز اشاره میکنیم و بعد عرض کنم که فردا انشالله وارد فصل جدید میشیم و بحث رو مفصل خواهیم خوند. یک نکته ما امروز اشاره بکنیم در رابطه با بحث قرآن که اینجا اشاره شد، یه مقدار بحث تحریف قرآن ما گفتیم در اون مباحث عقیدتی مفصل اشاره کرده، این بحث قابل دقت و قابل مطالعه هست، باید زیاد دقت بشه روش. ولی نکته ای که الان میخوام عرض کنم با توجه به این که بعضی از دوستانم میگفتن روزای چهارشنبه اشاراتی بشه که به مسائل مختلفی، من به ذهنم آمد با توجه به این که خب یکی دو ماه و خورده ای دیگه به ماه رمضان باقی مونده، این نکته را فقط من تذکر بدم در این فرصتی که هست، از مباحث بسیار مهمی که نیاز به طرحش برای مردم دقت و بررسی خودمون رو میطلبه، مباحث قرآن و عترت هست. سقله اینی که دیروز بحثش رو اشاره کردیم و راجع به بحث قرآن هم دو سه روزه در کفایه معطلی، این دو بحث بسیار عمده است که مناسبت ویژه ماه مبارک رمضان می طلبه که ما به این دو بحث بپردازیم و هر دو بحث هم متاسفانه با کمال تأسف عرض می کنم هم برای خودمون طلبه ها و هم برای مردم غریبه. واقعا بحث قرآن یه وقتایی من اشارات گذرایی کردم، باید مطالعه کنیم و باید یک طلبه بتانه چند روز ماه مبارک رمضان رو اختصاص به این بحث بده، اهمیت قرآن، ویژگی های قرآن، دقت در قرآن، تدبر در قرآن، اقسام مطالبی که در قرآن مطرحه. وقتی دشمن راجع به قرآن اینجور قضاوت میکنه، من بعضی از دوستان بودن این قضیه رو گاهی عرض کردم که لورد کرومر یک نویسنده انگلیسی هست، یک نویسنده بسیار مغرضی هم هست، ایشون یک مقاله‌ای نوشته بود و در این مقالش تصریح کرده بود که مسلمان‌ها هرچی بدبختی دارن از قرآن. خوب دقت کنید، خیلی ها به مقاله لورد کرومر جواب دادن، از جمله کسانی که جواب داد دکتر شبلی شمیل مسیحی بود. دکتر شبلی شمیل اندیشمند، فیلسوف مسیحی اهل لبنان هست، در دقت نظرش همین بس که کتاب آراء و بوخنر علی مذهب داروین داره. بوخنر یک فیلسوف معروف آلمانی هست، نظرات دقیق ماتریالیستی هم داره. دکتر شبلی شمیل آراء او رو بررسی کرده، خودش هم یه نحو گرایشی به ماتریالیست داره دکتر شبلی شمیل. نوشته هاش در زبان فرانسه و عربی به شدت مشتهره و دست به دست میگرده و خونده میشه. دکتر شبلی شمیل در جواب لورد کرومر یک مقاله نوشت، نام مقالش اینه القرآن و العمران، قرآن و تمدن. خدا شاهد انسان وقتی مقاله این آدم رو نگاه میکنه نزدیک به حدود 40 صفحه مقاله است. انسان از جهتی چقدر خوشحال میشه که الفضل ما شهدت به الاعداء، ولی از جهتی تأسف میخوره که چرا ما با یه حقایق بلند به عنوان مسلمان کمتر آشنایی. قرآن و تمدن مطالب زیبایی میگه، در پایانم میگه من قلم رها میکنم و این اشعار رو راجع به فضیلت قرآن میگه. من یه وقتی در یک سفر اروپایی برای جمع این اشعار رو خوندم و ترجمه کردم، یک حالتی شد واقعا اشعار اون چی که حافظم اجازه بده اینه، با این شعر شروع میکنه، میگه دع من محمد فی صدا قرآنه صلی الله علیه و آله و سلم ما قد نحاه للحمت الغایات انی وین اکو قد کفرت به دینه هل اکفرن به محکم الآیات. من ولو به دین مرد کافرم، ولی مگه میتونم به این آیات محکمه هم کافر بشم؟ اما ما خلت فی ناضع الالفاظ من حکم رواد علی الهوا و عزاتی و شرای علو انهم عقلو بها ما قید العمران و بالعاداتی نعم المدبر و الحکیم و انه رب الفصاحت مصطفى الکلماتی به بلاغت القرآن قد غلب النها و به خلقه انها علی الهاماتی. و حالا زیل اشعار که مفصله. ببینید وقتی دشمن راجع به قرآن اینجور قضاوت میکنه، وقت ما نباید خودمون بیشتر آشنا بشیم و دیگران رو با قرآن آشنا بکنیم؟ این قاری چند ساله‌ای که امروز حجت برای شیعه شده، محمد حسین طباطبایی، شما میدونید امسال در حج چه قوغایی کرد؟ خدا شاهد اگه میخواست ما سالها تبلیغ کنیم، حرف بزنیم، صحبت کنیم، او صحبت‌های همه مبلغین شیعه و سردمداران عقاید شیعه یک طرف، این بچه 4-5 ساله‌ای که اینطوری قرآن را از حفظ می‌خوند تأثیرش در واقعا میشه گفت مثل اون تأثیر اون صحبت‌ها. قاضی القضات یمن و وزیر ارشاد یمن در حج بودن، یه بحثی بنده خودم با ایشون داشتم، چون زیدی هستن و راجع به امامت ائمه مقداری انکار میکنند و امامت امام جواد و صغر سن و خب ما مفصل وارد استدلال شدیم، صغر سن دلالت بر ضعف علمی نمیکنه، بزرگان اهل سنت راجع به امام جواد اینجور میگن در صغر سن علمش اینجور بود، مطالبی رو گفتیم. بعدم اومدن سالن پایین بعثه مقام معظم رهبری، این محمد حسین طباطبایی آمد و شروع کردن ازش سوالاتی در رابطه با قرآن. وسط جلسه اون قاضی القضات یمن دست من گرفته بود، میگفت آقا حرفای استدلالی زدی، گفتی صغر سن هیچ ارتباطی به علم نداره، خدا میتونه علم رو در نفس یه بچه چند ساله القا کنه، فقط یه حجت مونده بود ببینیم و دیگه به علم قطعی ایمان بیاریم، و این حجت دیدیم و حالا بهش ایمان آورد. خب ببینید وقتی این بچه کوچک رو بردن در جمع علما و روحانیون درجه یک وهابی نشوندن، بعد هر چی ازش سوال کردن ادهی باطل و سحر آوردن، ممکنه اینو جادو کرده باشن، هر چی کردن دیدن نه یک واقعیت. بعد او عالم بزرگ وهابیت خطاب به این جوان، به این بچه کوچک گفت حالا چی به ما میدی؟ چه توصیه ای برای ما داری؟ خب چقدر جالبه، یه نگاه بی جمع کرد، گفت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من سؤالم، من درخواستم از شما اینه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب چقدر ارزش داره که با لسان قرآن اهل بیت رو در منبع نصب و عناد نسبت به اهل بیت در منبع وهابیت مطرح کنم؟ پس اولا راجع به قرآن، نکته دومی که از ماه رمضان ماه اهل بیت عصمت و طهارت، ماه ولایت. عزیزان مطالعه کنیم چندین شب در ماه مبارک رمضان، از الان به فکر مطالعه باشیم، خدا این توفیق رو بهمون بده در مجامع حقانیت اهل بیت رو اثبات کنیم، با توجه به این همه شبهات و گرفتاری هایی که امروز شیعه داره. برخی از دوستان مورد اعتمادمون در مسائل اجتماعی بهشون کاملا اعتماده. در این فاطمیه رفتن در سیستان و بلوچستان، ببینید اینا چی تعریف میکنن، چی درد دل دارن. آقا شیعیان ما، فرهنگیان ما، معلمین شیعی که باید دست بچه های ما رو بگیرن اونا رو هدایت کنن، با اصول اولیه مکتب اهل بیت آشنا نیستن. وقت آیا ما توجیهی داریم واقعا برای اینکه بریم همش از سیاست و همش از امپریالیسم و همش یه حرفا رو در منبر بزنیم و بعد مردم رو با حقایق آشنا نکنیم؟ زمینی که قبول داریم مسائل سیاسی دین از سیاست ما جدا نیست، مسائل سیاسی باید برای مردم مطرح بشه، ولی در کنارش این مسائل هم جزء ضروریات مذهب ماست، باید اینا رو نهادینه کنیم، استدلالی برای مردم، جایگاه رفیع اهل بیت، مقام علمی اهل بیت، عصمت اهل بیت، شناخت اهل بیت، حقیقت صدیقه طاهره، حقیقت امیر مؤمنان علی علیه السلام، اینا رو بتونیم به شکل درست و مستدل برای مردم بیان کنیم و ایر اطمینان داشته باشیم. اگر توی راه ها تلاش کنیم، بدانیم بعد خود اهل بیت دستمون میگیرن، در این مسائل علمی هم ما رو کمک میکنن. اگر به این فکران نباشیم، به فکر احساس وظیفه نباشیم، هر چه هم از این اصطلاحات بیشتر تو ذهنمون انباشته بشه، بدانیم هیچ ثمر و نتیجه ازش نخواهیم دید. امیدواریم ذات مقدس حق به هممون توفیق بده که به وظایف اسلامیمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.